سلام بر بینندگان عزیز برنامه پرتو نور و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از اینکه بار دیگر به برنامه پرتو نور توجه دارید. برنامه امروز رو تحت عنوان غلو در دین و حکومت خدمتتون عرضه میکنیم. در خدمت آقای بازرگان هستیم و با توجه به تماسایی که با شما داشتیم چند سوالی رو در این زمینه جمع‌آوری کردیم که مطرح می‌کنیم با آقای بازرگان که اصولاً این مسئله چیست که در سیستم‌های حکومتی که دین به اصطلاح رول اساسی رو درش بازی می‌کنه اینقدر غلو و گزافگویی رواج پیدا می‌کنه. همه اطلاع دارید که بعضی اوقات شنیدین که به اصطلاح تصویر شخصی رو در ماه می‌بینیم یا خیزخیزان به پای قبر شخصی رو که می‌خوام بهش احترام بذاریم می‌ریم و این خاصه دین اسلام نیست. در مسیحیت هم شما نگاه بکنید می‌بینید که واقعاً افراد بعضی از این کلیساها هست که حالت خیزان خیزان به سمت در کلیسا و ورودی کلیسا وارد میشن. سوالی رو که پس مطرح هست اینه که این چه بابیست که به اصطلاح در دینداران که گرفتارش شدن و باعث گزافه‌گویی و به اصطلاح غلو شده از رهبرانشون و در این قالب شاید تعریفی هم آقای بازرگان بکنیم از معنی غلو بد نیست در ابتدا. خیلی تشکر از این که به ما پیوستید در پاسخ به این سوالاتی که گردآوری شده.
خیلی ممنون، متشکر. به نام خداوند علیم و حکیم و با سلام خدمت بینندگان گرامی. مسئله غلو به معنای گزافه‌گویی، زیاده روی الزاماً یک امر دینی نیست، بستگی به انسان پیدا میکنه. انسان به هر حال دارای هم عقل و هم عاطفه و احساسات هست و احساسات هم که حد و مرزی نداره، همطور که در ادبیات در اشعار انقدر غلو میشه و انقدر زیاده روی هست، این ویژگی انسانه. در هنر این چنین هستش، در سیاست و قدرت هستش، تو همه زمینه‌های زندگی ممکنه که غلو پدید بیاد. شما ببینید در همین جوامع غربی، در امریکا، خب مایکل جکسون از دنیا رفت، حالا یک کسی است که سالها خونده برای مردم و محبوبیتی پیدا کرده. خب به طور طبیعی خب خیلی کسانی عادیه که علاقه داشته باشن برن، ولی این که یه دقیقه قش و ضعف بکنن، این طور هیجان به خرج بدن، حالا مگر چه شخصیتی است مایکل جکسون که این طور یه دقیقه شیفتگی نشون بدن؟ یا قبل از اون دوران فرض کنید بیتل ها مثلا، اینا همه بالاخره هم تاریخ امریکا یا جوامع غربی وجود داشته دیگه. حالا معروف بود میگفتن که به هر حال بعضی از اینا، بعضی از بیتل ها یا مثلا الویس پریسلی وقتی حرکت میکرد پشت سرش هم مثلا آمبولانس حرکت میکرد اون دخترهای جوانی که قش میکنن ببرن. پس میبینیم در عالم هنر و خوانندگی و موسیقی و همه اینا این غلو هستش. در عالم قدرت و سیاست هم هست، فقط مذهب و دین نیست. غلوی که راجع به هیتلر انجام شد، آخر هیتلر سابقش چی بود؟ آیا او در مقام و موقعیتی بود که یه همچین جنگ و آتشی در جهان به پا بکنه؟ این ناشی از یک غلو و زیاده بینی و زیاده گویی بود که درباره هیتلر داشتن. یا استالین 6 میلیون فقط در شوروی کشته شدن، چقدر خون ریخته شد تو دنیا؟ در فقط لهستان 6-7 میلیون آدم کشته شده اونجا. وقتی که استالین مرد در یک کتاب میخونه چه عزاداری در این کشورهای اروپای شرقی بود، در لهستان، در نمیدونم بلغارستان، در رومانی. این قلب به دیگه یه شخصیتی بزرگ میشه، از یه شخصیتهایی با تبلیغ یک حالتهای کاریزمایی میسازن. بنابراین این خیلی طبیعیه، این انحراف قلوب، زیاده روی چه در هنر، در ادبیات، در موسیقی، در سیاست. لازم نیست فقط حاکمان این حالت رو داشته باشن، حتی در اپوزیسیون، در مخالفین. ببینیم وقتی مثلا رهبران فکری یک کالت، یک فرقه، یک گروه مخالفی هم حتی فرض کنید وقتی که مشکلی براشون پیش میاد، دستگیر میشن، یه ده خودسوزی میکنن. وقتی کجای اسلام چنین چیزی وجود داره یک کسی برای فرض کنید یه رهبر سیاسی خودش خودسوزی بکنه؟ بنابراین ارتباطی به دین نداره الزاماً بگیم که قلوب در واقع یه امر دینی است. قلوب مربوط به شخصیت انسانه. انسان وقتی دچار احساسات و عواطف میشه، خب میتونه از یه حد مجازی عبور بکنه. کلمه قلوب که بهش اشاره کردین، قلوب در واقع مثل قلیان رودخانه، وقتی رودخانه از بستر خودش طغیان میکنه، خارج میشه از مرزهای طبیعی خودش، یا قلیان خشم و شهوت از اون حد طبیعی و متعادلش، کمانی که زیاد میکشن، تیری که زیاد به هوا میره، باری که روی حیوان سنگینی میکنه، انسانی که بیش از حد چاق میشه. اینا کاربردهای کلمه قلوب در زبان عربیه، هر چیزی که از تعادل خودش میاد بیرون. حالا اون چی که مطرح هست، قلوب در دین، وقتی که آدم در هنر مواجه با یه همچین قلوب های میشه، خیلی طبیعیه که در عالم دین که انسان در طول تاریخش به اعتقادات مذهبی و دینیش بیش از همه توجه و تعلق داشته و بیش از همه صرف وقت و سرمایه با هنر کرده، طبیعتاً در اونجا هم قلوب بکنه. شما حالا در مسئله دینی چون اشاره کردین، خب تو همین امریکا حدود 30 سال، چقدر 35 سال پیش، همه به خاطر داریم که یک کشیشی جیم جونز، ایشون خب یک سخنای زیبایی گفت و دفاع کرد از مردم محروم و مخالفت با تبعیضات نژادی و سیاها رو جمع کرد، مردم محروم و کلیسایی هم در واقع پایه‌گذاری کرد به نام معبد مردم. خب یه دیر رو دور خودش جمع کرد، طرفدارای پیدا کرد، بعد به این نتیجه رسید که امریکا جای موندن نیست، اینجا ظلم، ستم، استثمار، و خودش حالا مال ایندیانا بود. بعد اومد تو کالیفرنیا، اونجا تبلیغاتی کرد و بالاخره مردم رو مهاجرت داد، رفتن در دل جنگل‌های گویانا که یکی از کشورهای امریکای جنوبی، اونجا خونه سازی کردن و شهرم اونجا تأسیس کرد، شهر جیمزتاون دیگه نیست. خب وقتی که کار بالا کشید و یه دم مخالف شدن، جلو مخالفا رو گرفت، حق ندارید برید، و سناتورای دولت امریکا فرستادن، خبرنگارایی که چه میگذره اونجا، اینا رو هم گرفتن کشتن. و بعد دیگه در یه دوراهی موند که حالا جواب قانون نمیتونه بده، و تصمیم گرفت که همه خودکشی کنن. ظرفای بزرگ سیانور درست کردن که همه این سیانور رو بخورن. خب 1900 نفر سیانور خوردن، عکساش هست، وحشتناکه. همه دمرو افتادن، بچه هاشون رو در بغل گرفتن، دست های بچه ها رو گرفتن، زن و شوهر، خانواده ها، 1900 نفر به نام دین. یعنی حتی پس یک کشیشی میتونه با وعده هایی که به مردم میده که اگر شما بدونید که در آینده بهش چه خبره، 1000 بار حاضرید کشته بشید، خب باور میکنن، دچار قلوب و زیاده گویا زیاد تصورات بیش از حد معقول و مجاز میرن. و وقتی برای یک کشیشی همچی کاری میشه، برای یه امامزادهی، برای یه امامی، برای یه پیامبر قلوب نمیکنن. پس این امر طبیعیه، همه جای دنیا هم هست، تو همه مذاهب هم هست که بشر این مرزهایی که برای یک انسان باید قائل باشه اون رو در می نورده، از اون بالاتر میره، یک صفاتی قائل میشه برای انسانها، حالا مختلف دیگه در هر جایی، و این به اصطلاح فاجعه رو به بار میاره. بنابراین قلوب یه امر انسانیه، تو همه زمینه ها میتونه انجام بشه. اون حالا به هر حال در همین حد فکر میکنم نمونه هایی
که حالا سوالات بعدی هست شاید بیشتر بتونیم توصیه بدیم مطلب را. سوال بعدی آقای بازرگان این هست که خب این آفت غلو به نظر میاد یکی از عاملی است که صدمه میزنه به شخصیت پاک انسانی، به اضافه مزاری هم برای افراد دیندار داره.
بله.
در این رابطه پس به نظر میاد هر نوع شخصیت پرستی چه در دین و چه در ایدئولوژی این ایجاد عادتا شرک میکنه. میخوام ببینیم در ارتباط با این قرآن چه اشاره‌ای کرده در ارتباط با این مسئله غلو. چند آیه رو اگه شما خاطرتون باشه بتونیم مطرحش بکنیم و در مقابله با این آفت، حالا اگر شخصیت پرستی هستش در قالب انسانی که دیندار نیست، اون خب یه مسئله ایه که شاید از طریق روانی میشه مسئله رو حل کرد، ولی از طریق دیندارها اون رو به چه صورت راهنمودهایی در قرآن براش وجود داره؟
بله، خب ببینید قرآن کلمه قلوب که به کار برده در دو تا آیه هستش، میگه یا قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم، ای اهل کتاب. اهل کتاب در اصطلاح قرآن پیروان بر حال حضرت موسی و حضرت عیسی است دیگه، یهود و نصارا، مسیحی ها در واقع. یعنی بر حال اسلام هم خودش رو در دنباله اون خط میبینه در یه راستا. طبیعتا این ادیانی که از به اصطلاح خط ابراهیم ناشی میشن، مثلا ادیان ابراهیمی، خب اینا یه خانوادن، بنابراین تجربیات نسل‌های گذشته رو قرآن دائما برای مسلمان‌ها مطرح میکنه. میگه که چرا غلو میکنید در دین؟ پس اصولا غلو یه آفت دینه، آفت ایمانه، آفت عشقه، آفت باوره. یعنی پس هم میشه که یه خطر بیرونی باشه دشمنان و هم یه خطر درونیه، خطر از ناحیه کسانی است که زیاده روی میکنن در عشق و علاقه. یعنی در دینم اینطور نیست که انسان مجاز باشه درباره قدیسین، درباره پیامبر، اولیاء دین از اون حد مجاز طبیعی تجاوز بکنه، یعنی به اونا نسبتهایی بده که چنین نسبتی خب وجود نداره. اون چه که قرآن انتقاد میکنه از پیروان دو شریعت پیشین، میگه که اهل کتاب درباره خدا جز اون چه که واقعیت داره، حقیقت داره نگین، لا تقولوا علی الله الا الحق. بعد میگه انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله، عیسی پسر مریم رسول خدا بود، او خود خدا نیست، پسر خدا نیست، پسر خاله خدا نیست، رسول خدا بود. و کلمته القاها الی مریم، او کلام خدا بود، تأثیر خدا بود که بر مریم القا کرد، و او رحمت خدا بود، راه منه رحمت خدا بود، نسیم رحمت خدا بود، او بنده خدا بود. چرا مرتکب شرک میشین، تسلیس میشید؟ لا تقولوا ثلاثه انتهوا، دست بردارید از این. او یه بنده پاک خدا بود، یک انسان وارسته بود، او خدا نبود. در واقع مرتب توضیح میده، اینو هم توی به اصطلاح سوره نساء اومده و هم مائده اومده، میگه که شما چرا اندیشه های قدیمی رو دارین تکرار میکنین؟ یعنی اون چه که در دوران یونان باستان بود، اقانیم سگانه سه اقنوم میکردن، میخواد بگه شما تحت تاثیر فلسفه یونان باستان هستید، در مسیحیت چنین چیزی نبوده، یک خدا بوده. میگه اون گذشته که معتقد به خدایان متعدد بودن، هم در مصر آمون خدای بزرگ بوده، آزیروس بوده، آزیس بوده، خدای مرگ، خدای دریا، خدای آب، خدای زندگی، یونان باستان تقسیماتی، خدای جنگ، خدای عشق، خدای دریا، همیشه اینطوری بوده. میگه چرا یک حقیقت رو در واقع تجزیهش میکنید؟ پس در واقع اون چیزی که قرآن به عنوان غلو مطرح کرده زیاده روی درباره عزیزان، درباره کسانی که محبوبن، دوستشون داریم. این خطر بزرگ دینه که آدم به اونا که اعتقاد داره زیاده روی بکنه. غلو در واقع آفت اونایست که زیادی از حد شیفته ی دین میشن، اون مرزها رو در واقع از بین میبرن. حالا به صورتهای مختلف، یا میگه که خدا اینا، یا میگه این پسر خداست، یا میگه روح خداست، یا میگه ولایت خداست، یا میگه سایه خداست از سلطان ذل الله دیگه، تو جوامع مختلف به گونه مختلف. یا ما فرح ایزدی در رژیم های ساسانی در گذشته خودمون، حلقه مشروعیت و اهورامزداست که داره به اهریمن میده. یعنی به یه نحوی قدرتمندان رو داریم از دسترس مردم دور میکنیم. اینا یه خمیره دیگه دارن، اینا یه ذات دیگه دارن، دستشون به یه جای دیگه بنده، یه چیزایی بهشون نسبت میدیم. اینا اصلا از اول معصومن، اینا که گناه نمیکنن، پس با ما فرق دارن. اینا ارتباط با عالم غیب دارن، اینا ولایت خدا رو دارن. حالا یا به خدا میچسبونیمشون، یا به پیغمبر خدا که همون ولایت پیغمبر امام داره، یا به امام زمان میچسبون. اینا در ارتباط با امام زمانن. یعنی وقتی که ما دور کردیم اینا رو از بقیه مردم، طبیعتاً حالا میشه روش یه چیزای سوار بکنیم، یه دستگاه، یه تشکیلاتی خودشو وابسته به اونا میدونه. حالا که اونا با عالم غیب ارتباط دارن، حالا که اونا غیر عادی ان، فلان بزرگ و فلان پیامبر سه روز بعد رفتن دیدن در قبرش نیست، در حالی که این همه نگهبان بودن، پس یعنی اون به یه جاهای ارتباط داره. فلانی رو قبرش و فلان عارف و شکافتن، بعد از چند سال دیدن این تازه است بدنش، پس نشون میده این یه حالت غیر عادی داره. فلان عارف روی آب را میرفته، فلانی نمیدونم کشف و کرامات داره، فلانی نمیدونم آب دهانش رو برای شفا مثلا، انواع و اقسام، صدها حالت مختلف. یعنی بشر عادت داره که یه نسبتایی خارج از وضعیت طبیعی به یه کسانی بده. حالا که اونها پس یک ذات دیگه ای دارن، حالا پس دیگه مردم چی کارن که بخوان حکومت بکنن؟ حکومت مال اوناست، اونام که خوب حضور ندارن، از دنیا رفتن، حالا کی باید جانشین اونا باشه؟ پس ما هستیم دیگه. ملازم میفرمد که این قلوب ریشه های تاریخیش در واقع از کجا میاد، در حالی که تمام تلاش قرآن اینه که بگه بابا یه خدا بیشتر نیست، همتونم بندگان خدا هستیم. در قرآن بارها 17-18 بار آمده که از زبان پیامبران انا بشرون مثلکم، بابا ما یه بشری مثل شما هستیم، ما یه آدمای معمولی هستیم. یعنی تفاوت اونها تفاوت اخلاصشون بوده، بندگی خدا بوده. قرآن بارها میگه که عیسی پسر مریم، مادرش، یاکلون طعام، اینا غذا میخوردن. یعنی کسی که غذا میخوره که خدا نمیتونه باشه، پسر خدا نمیتونه باشه. و یمشون فی الاسواق، در بازارهای مختلف میرفتن، مجبور بره لباس بخره، کفش بخره، جوراب بخره، یعنی مایحتاج زندگیش. کسی که دائما نیاز داره، یه وعده غذا نخوره ضعف میکنه، که این نمیتونه خدا باشه. یعنی با مثالای ساده همه فهم داره میگه اینا بابا انسانهایی بودن که اگر با شما فرق داشتن، قدرت تسلط به نفسشون بوده، زیبا رفتار میکردن، رابطهشون رو با خدا تقویت کرده بودن. حالا ما هزار جور رفتیم در 20 خاصیت برای پیامبران شمردیم، اینا خمیازه نمیکردن، نمیدونم اینا رو زمین را نمیرفتن، اینا نمیدونم یه حاله نور داشتن، اینا حالتهای نمیدونم چی نداشتن، یه چیزهای عجیب غریب که اینا رو در واقع از یک ذات جداگانه ای تصور بکنیم. همه اینا میشه قلوب در دین. و وقتی که قرن هم جا میفته، دیگه مبارزه با اون مثل این که مبارزه با تمام هویت مردمه. یه کسی بخواد خلاف این بگه، دیگه به راحتی حیاتش رو هم در واقع میگیره ازش.
برگردیم به خود اسلام، پیامبر اسلام. نه تنها در مورد پیامبر اسلام، شما خیلی مختصر در آخر صحبتتون اشاره کردین، نه تنها به پیامبر اسلام به اصطلاح معجزاتی را نسبت دادند، حتی خود قرآن اشاره نکرده که معجزه‌ای بوده، و فقط اشاره شده که اگه میتونید جمله‌ای مثل قرآن بیارید، و اینم به عنوان معجزه نبوده، فقط یه بیانی بوده. نه تنها در این مورد، در مورد امامان شیعه هم از جمله حضرت علی از این صحبت ها خیلی شده، و میخوام ببینیم که واقعا چرا اینطوره، و آیا خود این بزرگان انکار کردن این مسئله، یعنی انکار یعنی منع کردن این مسئله رو در صحبتاشون یا اشارات بله. قرآنی و یا متون نهج البلاغه بوده که منع کرده یک همچین رفتاری رو بله. از طرف بله. دینداران؟
بله خب خود اینم خب مهمه که البته همطور که فرمودین بیش از همه در مورد حضرت علی غلوف کردن، ولی دو سه جای نهج البلاغه هستش، حالا نهج البلاغه هستن تو کتب دیگه ایم که منتسب به حضرت علیه فراوان هست، از جمله در یه جایی میفرمند که هلک فیه رجلان، دو گروه درباره من در واقع خودشونو به هلاکت انداختن، دینشونو تباه کردن. محب قال، اون که خیلی منو دوست داره، خیلی منو دوست داره ولی زیاده روی داره میکنه، منو خیلی بالا داره میبره که من در اون حد نیستم، یعنی غلوف میکنه. و مبغض قال، اونم که با من بغض و کینه داره، روی لجبازی افتاده. یعنی پس دو خطر همیشه وجود داره. میگه نحن نمرقت الوسطا، به ما توجه کنیم که یه حالت ما میانه داریم، نه جلو بزنید نه عقب بمونید. یعنی بیش از اون چی که ما درباره خودمون میگیم شما حق ندارین ما رو در واقع بزرگ بکنیم. خب میبینیم که اتفاقا جریان غلو در اسلام به خصوص در شیعه از عبدالله ابن سبا آغاز میشه و دامنه پیدا میکنه، بسیار گسترده میشه. قالیان حتی علی رو در حد خدا میبرن، یه فرقه های علی اللهی به وجود میان دیگه، که مبارزه خیلی سختی حضرت علی با هم اینا داشته. پس در واقع غلو یک زیاده روی عاشقانه، یک زیاده روی اونایی که سینه چاکن، طرفدارن. خطر در واقع کسانی که زیاده روی میکنن، عشق و علاقه زیادی از حد دارن، انسانها رو بزرگ میکنن، برای یه جامعه به مراتب خطرناکتر از دشمنانه، اینی که جامعه رو از بین بره. شما تو کتابای مختلفه، من بعضیش یاداش کردم، روزت مثلا باعزین، یه جا نوشته که مثلا حضرت علی در خانه ابو طالب مثلا به دنیا آمده، قابله مادر حضرت علی فاطمه بنت اسد پیامبر بوده، پیامبر قابله به فرمان جبرئیل، حالا مفصل این تو همین کتاب اومده. یه جا میگه که 4 فرشته از جانب خدا قابله مثلا مادر حضرت علی بودن. یه جا میگه که حضرت علی در خانه کعبه به دنیا اومده. هم تناقضات و هم قلوهایی که راجب تولد میشه. یه جا میگه که حضرت علی وقتی به دنیا اومدن مثل حضرت عیسی که در گهواره سخن میگفتن، حضرت علی قرآن میخوندن، در حالی که پیامبر 9 بعد به رسالت مبعوث شده. یعنی نسبت‌های عجیب و غریب تو همین کتابا برای اینکه هی بزرگ بکنن. یعنی مثل اینکه نیاز انسان هستش که اون ایدئال‌هایی که داره، اون چیزایی که مطلق میدونه، اینا رو در وجود یک کسی تحقق بده، ببره به عرش اعلی که هم خودش ارضا بشه و هم در رقابت با دیگران بتونه بگه ما یه همچین برتری‌هایی داریم. من اتفاقا بعضی جاها رو یادداشت کردم، این فرقه های مختلف اینا رو بهشون قالیان میگفتن، کسانی که غلو میکنن. من فقط اسم بعضی هاشون رو خدمتتون میگم. یه جریان گسترده ای تا قرون اولی اسلام بودن. قمامیه میگفتن علی خداست، در ابرها ساکنه و هر رعد و برقی که میزنه به سمت رعد و برق اینا سجده میکردن که علی خدای در آسمان هاست. رجعیه یعنی فکر از فرقه های قالی بوده، معتقد بودن که علی نمرده و بالاخره رجعت میکنه. زمامیه جبرئیل رو لعنت میکردن، گفتن خان الامین، جبرئیل امین الله خیانت کرده، قرار بوده که رسالت رو برای علی بیاره، خیانت کرده برای حضرت محمد برده. اصلا یه فرقه بزرگ شیعه، شیعه البته قالی، این اعتقاد داشتن. زمیه دشمن پیامبر بودن که چرا حق علی رو پایمال کرده. شریکیه یا امریه، اینا میگفتن رسالت مشترک بین علی و حضرت محمد بوده. اینا حالا ما اسماشونو میخونیم، اینا هر کدوم سالیان دراز چند نسل جمعیتهای فوقلاده دنبال خودشون داشتن. امیریه با عین یا بزیقیه، امام شیشم خدا میدونستن، واقعا الان امروز تعجب میکنن مردم. حارسیه معتقد بودن هر کسی امام زمان خودش رو بشناسه دیگه همه کار براش آزاده، هیچ چیزی گناه نداره، مهم اینه که عرفان پیدا بکنی به یکی از این ائمه. بعضیا روح خدا رو میگفتن در اصحاب کسا، اون پنجتن حلول کرده، عده‌ای به تناسخ اعتقاد داشتن، عده‌ای سلمان فارسی رو پیامبر میدونستن. حدود 150 فرقه در شیعه در اسلام، فرقه‌ای که با هم همه تفاوتایی دارن، در قلوب به راجع به علی یا خاندان پیامبر پدید آمدن اینا، که اینا همه تو کتاب تاریخ با تمام جزئیاتشون، پایه‌گذارانشون در واقع هست. در حالی که برمیگردیم به زندگی خود حضرت علی، تو اون تو نهج البلاغه اون خطبه فکر کنم 197 باشه، یه خطبه‌ای حضرت علی راجع به حق بیان میکنن، یکی از اصحابشون خیلی احساساتی میشه، وسط سخنرانی بلند میشه، تجلیل میکنه، حمد و ثنای فراوان حضرت علی رو میگه و میگه گوش به فرمان توییم، هرچی تو امر بگی ما در خدمتیم. اصلا تم سخنرانی از اون به بعد عوض میشه، این تو نهج البلاغه فعلی هستش. میگن حضرت علی ان من عظمت جلال الله فی قلبه، کسی که جلال خدا در قلبش عظیم باشه و جل موضعه من نفسه، جایگاه خدا در نفسش بالا باشه، نتیجهش چی میشه؟ ان یسقر لعظم ذلک کل ما سواه، به خاطر اون عظمت جایگاه خدا در دلش همه چی صغیر و حقیر و خار خواهد بود. یعنی در واقع دارن به اون میگن که مرد حسابی، تو خدا رو نمیشناسی که از من داری اینطور تجلیل میکنی، سر جات بشین، دهانتو ببند. این معناشه در واقع. یعنی تو اون جمع این درس رو میدن که کسی دیگه از اون به بعد به خودش اجازه نده که اینطور تجلیل بکنه، در حالی که معمول همه قدرتمندان، رهبران سیاسی است وقتی یک کسی بلند میشه شعر میگه، تجلیل میکنه، تعریف میکنه، ازش استقبال میکنن، به بقیه میگن که مثلا همه مثل این باید باشن. یعنی همونجا درس میدادن و بعد میگن انی اکره انجال فی ظنکم، من بسیار بدم میاد، کراهت دارم، انی اکره، که در ذهن شما رسوخ کرده باشه که من از این حرفا خوشم میاد، انی احب الاطرا، من از تملق خوشم میاد، اگرم خوشم میامد سرکوب میکردم این خواست خودم به خاطر عظمت و بی‌نهایت خدا. با من اونطوری که با جباران سخن میگن سخن نگین، با من ولا تتکلمو به ما یتکلمو بهی اند اهل الجابره، وقتی پیش جابرا هستن خودشون رو جمع و جور میکنن، اینطور حرف نزنین، خودتون رو جمع نکنین، راحت حرفتو بزن، به من انتقاد بکن. فلا تکفو ان مقالت به حق، از گفتن حق انتقاد اعتراض به من دست بر ندارید، من به نظر خودم بالاتر از این نیستم که خطا نکنم، مگر خدا منو نگه داره. ببینین این درس ها رو میدادن، با عکس العملشون نمیآمد تعریف بکنه که فلانی سخنران بسیار متبحری است، نه، از همون اول در واقع این اصطلاحی که میگن خاک بپاشین به دهن متملقین، نذارید تو جامعه. حالا کیا میتونن این کارو کنن؟ زمامداران اگه نذارن تملق رشد بکنه دیگه جان میفته. پس حالا اینکه گفتین خود اونا مبارزه میکردن، زندگی حضرت علی نشون میده که از اول میدون به مردم میده و جلوی این متملقین رو میگیره، میگه خاک بپاشید بر دهن متملقین، نذارید چنین چیزایی تو جامعه رشد بکنه. ولی به هر حال در تاریخ شیعه اینها میدون پیدا کردن و این قدرت ها در واقع جا افتاده دیگه. یه مثال دیگه هم خدمتتون بزنم، معروف زمان امام ششم شیعیان، یه کسی خبر میاره میگه که مردم کوفه تظاهرات کردن به نفع شما، همه گفتن لبیک یا جعفر ابن محمد، لبیک یا جعفر ابن محمد، یعنی میخواد خوشخبری بکنه. این خبر رو میاره به امام صادق میده، امام صادق میفتن بر زمین سجده میکنن خدا رو، این تعجب میکنه، میبینه گریه دارن میکنن، اشک میریزن، میگه من که خبر بدی نیاوردم. میگن که من کی هستم؟ لبیک مال خداست، من یه بنده ذلیل ناچیز خدا هستم، من کجا و لبیک کجا؟ مردم چه حقی دارن که یه همچین شعارایی برای من میدن؟ خدایا منو ببخش از اونچه که مردم دارن میگن، خداوند اگه یه لحظه عنایتشو از من برکنه، من کسی نیستم، چیزی نیستم. میگن عزیر در دلش خطور کرد که کسی هست از این تجلیلی که مردم میکردن، خدا اون رو در واقع نامش رو محو کرد. بعد میگن به خدا قسم اگر عیسی ابن مریم یک لحظه در دلش خطور کرده بود اون معجزاتی که به اذن خدا داره میکنه مربوط به خودشه، خداوند اون رو ترد کرده بود، ولی اون تا آخر قدیس واقعی موند، همه جا خودشو بنده خدا میدونست. من چی کاره هستم که مردم دارن میگن لبیک برای من؟ یعنی اینها در زمان حیاتشون میدون نمیدادن که کسی از این غلط ها بکنه دربارشون. ولی خب بالاخره انسان ها توده مردم بی سوادن، بی خبرن، دلشون میخواد که هی بزرگ بکنن، بت بسازن، شخصیت ها رو به جای خدا، به جای حق تو جامعه مطرح بکنن.
خیلی متشکر. در مورد حضرت علی صحبت کردید، به اصطلاح کسانی رو که قلوب میکردن در قالب مداحان خطاب میکرده و شما اشاره کردید که گفته که خاک بر دهان مداحان بپاچید. علاوه بر این شما اشاره مختصری به امام صادق کردید. میخوام ببینیم بقیه شیعیان، بقیه امامان شیعه،
بله،
که به اصطلاح حتما مبارزات حضرت علی رو در ارتباط با این منع قلوف حتما در خاطر داشتن، میخواستیم ببینیم در مورد اون هم یه همچین مسائلی وجود داشته و چجوری اونا مبارزه میکردن. یه شوره مختصری شما به امام صادق کردید، حالا اگه توضیح بیشتری دارید میتونید در این مورد بدید.
بله. در زمان در واقع پیشوایان شیعه، یکی در دوران امام چهارم، امام زین العابدین هستش که بعد از شهادت اصحاب کربلا، امام حسین، اینها، خب یه دورانی که ایشون دیکتاتوری و استبداد فوق‌العاده بوده، در واقع کارهای فرهنگی کردن، اون صحیفه سجادی و به اصطلاح کارهای فرهنگ سازی میکردن. بعد در دوران امام پنجم و ششم شیعیان، امام باقر یا امام صادق، دوران کارهای فرهنگی گسترده است. عمدتاً در اون دوران میبینیم مبارزه با غلات، این گزافه گویان زیاد هست. در دوران امام رضا هم هست. من حالا بعضی از این چیزها رو یادداشت کردم از سخنان اونها خدمتون میگم که خیلی عجیب امروز که بیشترین مبارزه گران علیه غلو خود امامان شیعه بودن، که امروز حتی به نام اونا داره این زیاده گویا میشه. در اتفاقا من حالا دستم بگم از امام صادق توی عمالی شیخ طوسی است، این صفحه 650 میفرماید احذروا علی شبابکم الغلات، مواظب جووناتون باشید از شر غلات. غلات کسانی هستند که عاشق اهل بیتن، در واقع زیاده روی میکنن. میگه مواظب اینا باشین، جووناتون. چرا میگه جووناتون؟ برای اینکه جوانان احساسات، عواطفشون بیش از بقیه است، در دوران شکلگیری شخصیتشون هست. حالا آدم پخته‌ای که جا افتاده کمتر فریب این زیاده گویا و قلوف‌ها رو میخوره. جوونا بیشتر در معرض این خطرن. میگه لا یفسدونه، مواظب باشید که این قلات فاسد نکنن جوونای شما. میگه بدترین خلق خدا، فان القلات شر خلق الله، بدترین خلق خدا همینان، اینایی که اماما رو بالا میبرن، به عرش اعلی میبرن. چرا؟ میگه یسقرون عظمت الله، عظمت خدا رو، اون خدای خالق میلیاردها، حالا من اینو به زبان امروز میگم، 400 بیلیون کهکشان که تو هر کدوم میلیون ها خورشید وجود داره، اینو انقدر این خدا رو میارن پایین در وجود یه انسان. میگه عظمت خدا رو صغیر میکنن، قدرت رو به بشر به انسان ها میدن. بنابراین خطر آدمایی که اینجور بت سازی میکنن، شخصیت پرستی میکنن، از بیدین ها، از دشمنان خدا و پیامبر بیشتره برای جامعه. این مفصله. توضیح میده که چگونه شر به اصطلاح این غلوف کنندگان جامعه رو به آتش میکشونه، سم میست در واقع برای آرمان ها و اعتقادات جامعه. در جای دیگه باز از همین امام ششم میگه ساده ترین چیزی که یک انسان رو از ایمان خارج میکنه، من الان ترجمهش میکنم، اینه که توی مجلسی، جایی که سخنرانیه، که این قالیا، این قلوفگران، اینا که زیاده گویی میکنن راجع به امام ما، بنشینه، ان یجلس الی قال فیستمع الی حدیثه، گوش بکنه به مزخرفات، به حرفای اینها، و یصدقه علی قوله، و تصدیق بکنه مزخرفات به حرفای اینا رو. میگه من از پدرم شنیدم، اون از پدرش، از پیامبر خدا، که گفت دو گروه از امت من اینها در واقع هیچ نصیبی از اسلام ندارن. الغلات و القدریه، اینا که قلوف میکنن، زیاده روی میکنن، و اونام که معتقده به قضا و قدرن، اراده انسان، نقش انسان رو در واقع ندیده میگیرن. باز جای دیگه از همین امام ششم هستش، میگه هر آیهی در قرآن راجع به منافقین آمده، هیفی من ینتهل و تشیع، درباره همونایی که خودشون رو در ردیف شیعیان قرار دادن شامل اونام هست. یعنی یه نفاق، یه درویی، یه نوع زیاده روی کردن درباره شخصیت های دینی برای اینکه به یه مقام و موقعیت هایی برسن. ببینیم در واقع اگه مذهب شیعه، میگن مذهب جعفری منتسب فقه شیعه، پایه‌گذار اصلی شیعه، در واقع شیعه جعفریه دیگه، پایه‌گذار خود شیعه، انقدر ضدیت داشته با این غلو. خود این خیلی حرفه. از امام زین العابدین میفرماد که یهود زیاده روی کردن درباره عزر، چیزایی گفته بودن که او چنین ادعایی نداشت، خدام نگفته بود. نصارام درباره عیسی چیزی گفتن که عیسی هرگز چنین ادعایی نداشت، خدا درباره اونها نگفته بود. بعد میگه ان قوما من شیعتنا، گروهی از شیعیان ما، سیحبونا، دوست دارن ما رو، شیفته ما هستن، مرید ما هستن، ولی حتی یقولو فینا ما قالت الیهود فی عزر، همون حرفایی که پیروان شریعت‌های دیگه راجع به پیامبرشون می‌زدن، اینا رو بی خودی به ما نسبت میدن. فلاهم منا ولا نحن فیهم، نه ما از اوناییم نه اونا از ما، اصلا ما قبولشون نداریم، اونا رو به حساب ما نذاریم. در جای دیگه باز از همین امام چهارم شیعیان میگن که هر کسی به ما دروغی نسبت بده، لعنت خدا بر او باد. یعنی ما این کاره نیستیم، چرا ما رو میبرین به عرش اعلی؟ میگن انی ذکرت عبدالله ابن سبا، من حرفایی که عبدالله ابن سبا راجع به علی، راجع به اهل بیت گفته، وقتی شنیدم مو بر اندامم راست شده، فقامت کل شعرت فی جسدی، مو بر اندامم راست شد از این حرفایی که راجع به ما دارن میزنن. لقد ادعا امرا عظیما، عجب امر عظیمی رو داره ادعا میکنه. چی میگه این حرفا؟ این مزخرفات داره چی میگه؟ کان علیون والله عبدا لله صالحن، علی به خدا قسم یه بنده بود. علی کجا ادعای خدایی، ادعای ولایت، ادعای نمیدونم ولایت تکوینی، حرفا کجا بود؟ علی بنده خدا بود، برادر رسول خدا بود، اگر به کرامتی رسید به خاطر بندگیش در راه خدا بود، عبودیتش در راه خدا بود، طاعت رسول خدا بود، رسول خدا به خاطر بندگیش به اون مقامات رسید. اینا هیچ فرقی با انسانهای عادی نداشتن. میگه این ادعاهایی که نمیدونم اینا از نور پاک الهی بودن، از بد به تولد معصومیت ذاتی داشتن، موهوبی داشتن، تمام چیزهایی که امروز بدیهی شمرده میشه، اینا از زبان ائمه شیعه داره گفته میشه. در جای دیگه اتفاقا از امام رضا سوال میکنن که چرا این همه درباره شما دارن قلوف میکنن، چرا انقدر شما رو بالا دارن میبرن، از انسانهای عادی دارن خارج میکنن. میگه یک، وقتی که درباره ما قلوف میکنن تفرقه ایجاد میکنن. اکثریت مسلمان ها اهل تسنن این حرفا رو وقتی میشنون، مگه غیر از اینه؟ الان شیعیان رو میگن رافضی، میگن مشرک، میگن کافر. از اولش این تلاش بوده برای اینکه تفرقه بندازه. میگن به نام ما فحش میدن به اهل تسنن، به کسانی دیگه، برای اینکه اونا رو دشمن ما کنن، اونا هم به ما فحش بدن. یک مفصله که چرا قلوف درباره ما جا افتاده تو جامعه. باز از امام رضاست در این کتاب عیون اخبار رضا جلد هفتم، و همچنین در کتاب بهار الانوار صفحه 246، یعنی در کتابای اصیل شیعه است. میگه قلات کافرن، مفوضه مشرکن. قلات کیا هستن؟ اونا که درباره ما دارن قلوف میکنن، ما رو دارن انقدر بزرگ میکنن. مفوضه یعنی اونا که تفویض کردن، ولایت تکوینی به ما بخشیدن. همین امروز داره تبلیغ میشه که خداوند تکوین یعنی جهان هستی رو به ائمه سپرده، اینا نقش دارن. یک کسی سخنرانیش رو گوش میکردم، نوشته بود ائمه در قیامت نامه دست چپ رو میگیرن میدن به دست راست، جهنمی رو تو بهشت میبرن. یعنی در واقع تعیین کننده سرنوشت آینده هستن، تصرف دارن ائمه. امام رضاست در واقع میگه یه عده این حرفا رو میزه، اینا کفره، اینا شرکه. میگه من جالسه هم، هر کسی با اینا تو خانه اینها بره بنشینه، او خالته هم باشون مخلوط بشه، شریک بشه، او آکل هم او شارب هم باشون غذا بخوره، باشون بیاشامه، او واصل هم به اینا وصل بشه، او زبوج هم باشون ازدواج بکنه یا بهشون زن بده یا به اینا اعتماد بکنه یا مورد اعتماد اینا قرار بگیره امانتی یا دوستی بکنه. میگه حتی یه کلمه ای که از زبان اینا در میاد اگر تأیید بکنه از ولایت خدا و رسول ما خارج شده. یعنی با این زبان ائمه شیعه مبارزه میکردن با کسانی که اونا رو میخواستن بت بسازن ازشون، که اصلا یک کلمه از این حرفا اینا رو تصدیق نکنید، با اینا اصلا رفت آمد نکنید، اینا رو کاملا در واقع بایکاتشون بکنید، ایزولشون بکنید، نذارید در دینتون این شخصیت سازی این بت سازی ها بشه. یعنی این چنین با اینا مبارزه میکردن و همه اینا رو ما فراموش کردیم. در جای دیگه باز این از امام رضا است. جالبه که حالا ایرانی هم که خودشون رو بیشتر مرید امام رضا میدونن این چیزا کمتر خونده میشه. میفرمایند بار خدایا به تو پناه میبرم از کسانی که درباره ما چیزی ادعا میکنن که ما هرگز چنین ادعایی نکردیم. خدایا به تو پناه میبرم از کسانی که درباره ما چیزی میگن که ما هرگز درباره خودمون نگفتیم. خلقت خدایا از آن توست، رزق و روزی رو تو دادی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما فقط تو رو عبادت میکنیم، فقط از تو استعانت میگیریم، چرا اینا سراغ ما میان، چرا از ما کمک میخوان بگیرن؟ میگه خدایا ما بنده تو هستیم، ما فرزندان بندگان تو هستیم، مالک هیچ نفع و ضرری برای خودمون نیستیم، نه حیاتمون، نه مرگمون، نه بعثتمون، ما هیچ اختیاری از زندگی خودمون نداریم، ما بنده تو هستیم. این حرفا چیه که درباره ما دارن میزنن؟ میفرماد که هر کسی بپنداره که ما یه ربوبیتی داریم، یه نقشی داریم، ما بیزاریم از اونها، نه خلقت به ما ارتباط داره، نه رزق به ما ارتباط داره، ما هم از اونها براءت میجوییم. میگه که خدایا از اون ادعاهایی که درباره ما میکنن ما رو مؤاخذه نکن، اینها رو در واقع دور کن از یک جامعه اسلامی، اینا بزرگترین سم جامعه هستن. میگه که هر کسی اصولاً هر نسبت غیر واقعی به کسی بده، میگه درست مثل اینکه شما به یه ریگ، به یه سنگ نسبت گیاه بدین. ما کجا هستیم به این ادعاهایی که درباره ما دارن میکنن؟ به هر حال میبینیم با اینکه در زمان ائمه شیعه این مبارزات سهمگین و همه جانبه با قلوب می شده، ولی در دوران بعد از اونها می بینیم یواش یواش اینا جا افتاده، مونده، سرایت کرده، حالا بعد از 1400 سال دو مرتبه به ما رسیده، دو مرتبه برگشته به اون خرافات، دو مرتبه کسانی که در واقع تخصصشون مداحیه، صدای خوب دارن، در واقع گویندگان، رادیو تلویزیون، بلندگوها به جای اندیشمندان در اختیار اینا قرار گرفته. به قول آقای مطهری یه انتقاد میکنه به علمای دینی اهل تسنن، یکی تشیع، میگه اونا چون همیشه حقوقشون رو از دولت میگیرن، اوقافه که به اونا پرداخت میکنه، هیچ وقت انتقاد از دولت نمیکنن. میگه ما هم چون همیشه از سهم امام میخوردیم، از وجوهات، خمس و زکات، بنابراین ما هم نیازمند مردم بودیم، بنابراین هیچ وقت حرفی روحانیت شیعه نمی زده یا به ندرت می زدن که توده های مردم بدشون بیاد. میگه ما دنبال روی اونها هستیم و به خصوص مرحوم مطهری بیش از همه انتقاد میکنه که چگونه اندیشه شیعه به جایی که در دست صاحبان تفکر قرار بگیره، دست کسانی که رگ خواب مردم دستشونه، میدونن چگونه بگن که توده های بی سواد مردم که حوصله زحمت کشیدن مطالعه ندارن اونا راضی بشن. حالا به حال مفصله، کار ما با اونجا کشیده که با افتخار آستان قدس رسوی اعلام میکنه که در سال گذشته نمیدونم 300 و نمیدونم 60 چند هزار نفر از امریکا و اروپا تلفن کردند، ما از طریق تلفن ارتباطشون رو با امام رضا برقرار کردیم، یعنی گوشی تلفن رو گرفتیم طرف گنبد مثلا امام رضا. خب به جایی که بگن آقا امام رضا چرا وارد ایران شدن، سخنانشون، فرمایشاتشون چی بود، چه تلاشی، چه فلسفه‌ای داشتن، کار به اینجا کشیده خدای آفریدگار آسمان ها و زمین رو خلاصه میکنن، مثل اینکه اون خدا هیچ راه حل دیگه ای هم بلد نیست، فقط از طریق الکترونیک، این سیم تلفن و ارتباط های مثلا موبایل میتونه یه خواهش رو، اونم از طریق اینکه تلفن رو مثلا متوجه گنبد بکنن، برآورده بکنه. آیا این اصلا ربطی با منطق قرآن داره؟ امام ها اصلا اینجوری زندگی میکردن؟ به این چیزا باور داشتن؟ یعنی تبدیل به یک سلسله خرافات شده که با تمام افتخار هم این رو در واقع بیان میکنن، به جای که راه اصلی اون بزرگان رو برن ببینن چه کار کردن، درس بگیرن، فقط شده تبدیل به یک سلسله رفع حاجت، نیازمندی، حالا یا شفاس یا مثلا مشکل مالی و غیره، و دیگه داستان درازی داره که خودتون بهتر میدونید.
خیلی متشکرم. خب این 1200-1300 سال گذشته از این امامان شیعه و میبینیم هنوز همونجور که شما اشاره کردیم مسئله ریشه‌کن نشده، مثل بقیه خرافاتی که وجود داره. حتی اینا در زمان فعلی خیلی از اینا به نظر میاد نون و آبی برای یه سری داره، حتی در سیاست و حکومت هم اینا پرورش رشد پیدا کرده. این مسئله البته نمونه هایی بوده که افرادی اومدن صحبت های قلوامیزی کردن و رهبران زمان خودشون تو این 30 ساله نفی کردن اون مسئله رو و به قول معروف توپ و تشری به طرف زدن که طرف جای خودش بشینه، ولی عملا ریشه‌کن نشده کاملا. و این به نظر میاد در رادیو تلویزیون هم که شما اشاره بهش کردید در زمان فعلی، خب خیلی از این مسائل دیده میشه در چارچوب قلوب، در ارتباط با امامان شیعه و حضرت رسول و حتی مسئولان فعلی و مسئولان اوله انقلاب. این چرا اینجوریه؟ یعنی آیا حتی در روابط شخصی هم مثال بنده و شما هم بعضی وقتا خارج از دین میبینیم یه مقدار قلوفهایی میکنم، مخلصتم، چاکرتم. بله. این در فرهنگ ما هست، در صورتی که میریم پشت هم از هم که جدا میشیم ممکن است خیلی مسئله دیگری رو برای هم پیش بیاریم. این اصلا جا افتاده، این مسئله قلوف در فرهنگ ما جا انداخته خودشو. بله. حالا دین هم شاید قلوف در دین هم کمک کرده این مسئله.
بله، وقتی که به هر حال دین در خدمت سیاست قرار میگیره و سیاست هم نیازمند توده های مردم هست و اکثر هم توده های مردم حتی تو امریکا، تو اروپاش هم به هر حال سطحی هن، قشری هن، ترجیح میده که روی نیروی اونها سوار باشه و خواسته های اونها رو اجابت بکنه، طبیعتاً میره توی اون خط. میبینیم حالا خب به هر حال لیست هیئت دولت یا لیست نمایندگان مجلس هم میگن امام زمان امضا کرده، یه ظرف قضا بذارن اونجا یا جانماز مثلا برای امام زمان بذارن، خب احساس میکنن که از این طریق بیشتر عواطف و احساسات دینی مردم رو جلب بکنن. یا اصلا فرهنگی که تو جامعه جا میفته، به هر حال این پیشوایان دینی که شیعه داشته، خب اینا در واقع همه آرمانی، یه هدفی داشتن. به قول یکی از بزرگان تاریخ رو بیان میکرد، میگفت امام رضا وقتی ایران اومدن فقط در سبزبار یا در نیشابور 3000 نفر قلم کاغذ به دست یادداشت میکردن. یعنی برخورد با اون بزرگواران یه برخورد علمی آموزشی بوده. الان تحت تأثیر شاید مقداری فرهنگ مسیحیت که خب اونچه از عیسی بیشتر امروز روش تکیه میکنن مسئله شفاست، فرهنگ شفا. خب این وسیله تبلیغی هم شده تو افریقا، این بر اون بر مسئله شفا بخشی، غسل تعمید دادن وارد فرهنگ شیعه هم شده. استفاده مردم از ائمه شیعه، طرف مریض، مشکل مالی داره، حاجت داره، یعنی این مراکز شده به حاجت طلبی، در حالی که اونا که نیامده بودن حاجت بدن. هر یک از اون بزرگواران مریض میشدن پیش دکتر میرفتن، درمان میکردن. خود حضرت علی ضربه خوردن، فرزندانشون نشستن فقط دعا بکنن، نمیدونم تلس مجادو بکنن، رفتن یه پزشک یهودی را بردن برای معالجه ایشون. اونا اگه زمان حیاتشون کسی مشکل مالی داشت که پول نداشتن انقدر که مشکل مردم حل کنن. الان میبینیم استفاده از اون بزرگواران، استفاده پزشک و بیمارستان، استفاده بانک، بیمه است، مؤسسه کارگشایی، یعنی مردم برای حاجت، یعنی اموری که مربوط به خالقه، به آفریدگاره، در واقع از این بزرگواران میطلبن که هیچ کدوم چنین ادعایی نداشتن، نه در زمان حیاتشون این کار میکردن، نه ادعا داشتن، نه خط زندگیشون با اینا ارتباط داشته. این سوالات مطرح نمیشه. مردم که میرن مشهد کمتر سوال میکنن که آخه امام رضا مگه چه فلسفه‌ای، چه سخنانی داشته؟ خودش کشته شده امام رضا، یه فرزند، یک برادر در شاهچراغ شیراز، یکی نمیدونم در طبس کجاست، یا خواهرشون در فرض کنید حضرت معصومه قم، اینا دنبال چی بودن که اینا در راه اون آرمان کشته می شدن؟ پیامشون چی بوده؟ حرفشون چی بوده؟ چی کار می کردن؟ آیا تو زندگیشون اهل چلچراغ و آینه کاری و شمدون و طلا و گنبد و اینا بودن، اینجا و جبروت، یا نه دنبال حقایق دیگه بودن؟ مردم کاری ندارن، نمیخوام بگم همه مردم ها، تودهای مردم حاجت دارن، فکر میکنن حالا اون امام تو شهر یا امامزاده تو روستاشون به جای باید بچسبن، از اونجا حاجت میگیرن. خدای خالق آسمان و زمین رها میشه، در چاه جمکران دنبال حقیقت میگردن، دنبال برآورده شدن حاجتاشون، چاه زنانه، مردانه، بچگانه، یعنی تبدیل میشه به یک شکل مبتذلی. خدا در واقع نازل میشه، حالا سابقه جمکران دم به یکی از روستایی اونجا یه خوابی دیده که حالا امام زمان گفتن که اینجا مثلا یکی از خاندان ما دفن، اینجا رو مسجد بساز. قرنهام بوده اصلا چنین حرفایی نبوده، یه مرتبه اصل قوم و حضرت معصومه رو تحت شعاع قرار میده. همه اینا اون وقت نون آبدار میشه، همه اینها برای کسانی دکون میشه، دستگاه میشه و جامعه هم کشیده میشه به یک تصورات موهوم خیالی، یک حقیقت زیر و رو کننده، احیا کننده برای جامعه تبدیل میشه به یه چیز تخدیری، به یه چیز سرگرم کننده و خرافی. اینی که میبینیم قلاب، این که اگه ائمه بزرگوار شیعه گفتن که خطر قالیان از بیدین و ضد دین و ضد خدا بدتره، برای اینکه این مثل خوره از درون یه جامعه رو نابود میکنه، اصل و اساس اون اندیشه رو در واقع زیر و رو میکنه، منفجر میکنه. بنابراین مشکلترین و شاید مبرمترین وظیفه هر مسلمونی امروز در این باید باشه که مبارزه با قلوب زیاده روی و شخصیت پرستی که هم قرآن هم پیامبر و خود ائمه شیعه بیزار بودن، متنفر بودن از اونچه که در زمان خودشون یا بعدن به نام اونها ادعا شده.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. شاید یک کار کوچیکی تو این زمینه که میشه کردین که این زیارتنامه هایی که هست برای این بزرگان هست در مقابرشون، اینا تعویض بشه با یه سری مطالبی که واقعا سازنده باشه، مردم میرن ببینن که ایشون برای چی مثلا کشته شده، یا بله، به قول شما مبارزاتی رو که علیه قلوب انجام میدادن حداقل اونجا بخونن. حالا فرصت دیگری نیست، در محلهای دیگری نیست که اینها عرضه بشه بهشون. ولی خب این به اصطلاح عرق مذهبی که در مردم هست بعد استفاده ازش نکنید، سعی کنید یه چیزی باشه که اون قلوب و خرافات دیگه حداقل ریشه‌کن بشه. بله، دوستدار هستید.
همینطوره. بر حال اگر توی که برنامه ها عرض کردم که کتابی است به نام مقاتل و طالبین، فارسی هم ترجمه شده، کشته شدگان نسل ابو طالب، بیوگرافی این امامزاده های ایرانه که 2500 تا از اینا در واقع از خاندان ابو طالب هستن، یعنی شیعیان علوی. اینا آمده بودن همه ضد اون حکومت رسمی اسلامی بودن، برای آشنا کردن ایرانی ها با پیام اصیل عرفان، عشق، خدمت اسلامی و همه اینا توسط اون حکومت‌های عربی که در ایران حاکم بودن کشته شدن. الان کسی به اون امامزاده از این زاویه نگاه نمی‌کنه که اینا بزرگترین متفکرین، اندیشمندان زمانه خودشون بودن، اونا ما را آشنا کردن و همه کشته شدن و تبدیل به قدیسینی شدن در کوه‌ها، روستاها. الان فقط برای حاجت دهی مثلا مردم اونجا میرن، نذر و نیاز میکنن، نمیدونن دخیلی میبندن. یعنی این طور یه دین تبدیل به یک سلسله ریچوال ها، خرافات و در واقع تشریفات میشه که به هر حال وظیفه امروز هر، حالا نمیخوام بگم مسلمان، هر به اصطلاح ایرانی اینه که باز شناسی بکنه و بتونه تسویه و پالایش بکنه این اندیشه.
خیلی متشکر. بینندگان عزیز تشکر میکنیم از اینکه ساعتی رو با ما گذروندید. از آقای بازرگان تشکر میکنیم و با امید دیدار شما هستیم. خدا نگهدار شما باشه.
خیلی متشکر و ممنون از صرف وقت و حوصله‌ای که به خرج دادین و در این یک ساعت با ما بودین. خدا نگهدارتون.